بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. یا بقیت الله آجرک الله. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. امشب شب هشتم ماه ربیع الاول هست، شب شهادت غریبان و مظلومانه حضرت ابوالمهدی پدر بزرگوار حجت ابن الحسن المهدی، وجود نازنین آقا امام حسن عسکری علیه السلام. عرض تسلیت و تعزیت محضر مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و عرض تسلیت خدمت همه شما شیفتگان و ارادتمندان به اون حضرت. با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. این رو عرض میکنم برای عزیزان بیننده‌ای که شاید اولین بار هست شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن، و خیلی خوشحال میشیم که شما با ما ارتباط داشته باشید از هر طریقی که براتون امکان پذیر هست. در برنامه فرکانس تاریکی شاید از اسمش هم مشخص باشه که ما فرکانس های ظلمت و تاریکی و خلاصه منحرفانه ای که از این شبکه های وهابی منتشر میشه رو تلاش میکنیم برای شما واضح بکنیم، روشن بکنیم، شفاف بکنیم، چرا که هر آنچه که از این شبکه ها به مخاطبینشون داده میشه جز دروغ، جز تزویر، جز تاریکی و ظلمت، جز انحراف چیز دیگه ای نیست. فقط کافیه برای دقایقی برخی از این شبکه‌های وهابی رو دنبال بکنید، کاملا متوجه میشید که این چیزی که بنده عرض میکنم همین هست. فلذا ما کلیپ‌های و ویدئوهای و بخش‌های از برنامه‌های این شبکه‌های وهابی رو دوستانم آماده میکنن در واحد تحقیق و پژوهش و پخش میکنیم در برنامه و پاسخ میدیم سوالات و شبهاتی که مطرح میکنن. هر چند که ما اعتقاد داریم حرفاشون واقعا پوچه، بی اساسه، بی ارزشه، اصلا زنگ زده است، گندیده است، چیز جدیدی نیست، همون حرفهای بزرگانشون مثل ابن تیمیه و اینها رو تکرار میکنن، محمد ابن عبدالوهاب رو تکرار میکنن، اما به هر صورت وقتی در یک رسانه مطرح میشه ما هم به عنوان شبکه جهانی ولایت یک بخشی از برنامه هامون اختصاص پیدا خواهد کرد به شبهاتی که اونها مطرح میکنن و انشالله پاسخگو خواهیم بود، که امشب هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی باشیم. جناب استاد خدمتتون عرض سلام دارم و عرض تسلیت و تعزیت.
حمدن الله اجرکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت غریبانه و مظلومانه امام 11 آقا حسن ابن علی عسکری سلام الله علیه. تسلیت عرض میکنیم به ولی نعمتمان ناموس دهر صاحب العصر امام زمان صلوات الله علیه، و همچنین به همه شیعیان و مسلمانانی که عشق به اهل بیت علیهم السلام در سینه دارند. انشاءالله خداوند به حق این امام عزیز به همه ما توفیق دهد که انشاءالله همیشه در مسیر ولایت ثابت قدم باشیم. انشاءالله انشاءالله خدمت عزیزان هم هستیم.
انشاءالله خیلی ممنون و متشکر. همونطور که خدمت شما دوستان عزیز بیننده توضیح دادم، ما همین ابتدای برنامه کلیپ رو انشاءالله میبینیم با هم شبهه‌ای که مطرح کردن و انشاءالله پاسخ خواهیم داد. در جای خودش و بخش عمده ای از برنامه اختصاص داره به شما بیننده های عزیز. همینجا هم باز تاکید میکنم، دعوت میکنم آقایان عزیز اهل سنت ما، چه آقایان مولوی چه عزیزان بیننده، میتونن بیان روی خط ارتباطی ما با هم صحبت بکنیم، با هم گفتگو بکنیم، مایل بودن با هم مناظره بکنیم در هر موضوعی که مد نظرشون هست، تماس بگیرن، مطالبشون رو بگن. بر اساس این تریمونیست که در اختیارتون هست برای بیان مطالبتون. عزیزان شیعه هم که همیشه ما مخلصشون هستیم و در خدمتشون هستیم، این آقایان وهابی هم باز تاکید میکنیم به هر صورت این فرصتی است که میتونن با ما گفتگو بکنن، با ما مناظره بکنن، دعوتشون میکنیم، درخواست میکنیم ازشون. عزیزانی که شاید بیننده هستن، با ارتباط دارن با این شبکه‌های وهابی که همیشه هم فریاد میزنن آقا کسی نیست سوالای ما رو جواب بده، آقا کسی نیست با ما مناظره بکنه، ما اعلام میکنیم ما آمادگی داریم به صورت تلفنی، به صورت خلاصه شبکه به شبکه، هر جوری که اونها تمایل داشته باشن ما آمادگی رو داریم، میتونید پیام ما رو به اونها برسونید. بریم بخش اول برنامه‌مون، یک ویدئوی کوتاه رو که از این شبکه‌های وهابی مطالبی رو بیان کردن یکی از این گوینده‌هاشون، چون اسم اینها رو واقعا نمیتونیم بگذاریم کارشناس. کارشناس کسی است که صاحب فضله، صاحب سواده، کسی است که اگر حرفی میزنه از روی سند هست، مدرک هست، اطلاع داره، اشراف داره به کتب و علوم حداقل مذهب خودش. اینها واقعا هیچ کدوم از این ویژگی‌ها و خصوصیات رو ندارن، فلذا ما نمیتونیم اسم اینها رو بگذاریم کارشناس. تنها واژه‌ای که میتونیم به کار ببریم میگیم گوینده‌های شبکه‌های وهابی. ببینیم.
اینکه ابوبکر جد مادری جعفر صادق رضی الله عنه هستند، خود جعفر صادق رحمه الله گفته که ولدنی ابوبکر مرتین، من از دو طرف فرزند ابوبکر هستم، ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابوبکر مادر امام صادق هست. اگر وصلت هایی رو که در بین اهل بیت و صحابه انجام شد از جمله همین وصلت برید بررسی بکنید، ببینید که به راستی جعفر صادق از نوادگان ابوبکر شمرده میشه و این ازدواج ها و وصلت ها در میان صحابه و اهل بیت فراوان هست.
بله، خب دوستان عزیز بیننده ملاحظه کردید، البته بخش های مختلفی رو در همین چند ثانیه که این آقا نشست و مطالبی رو بیان کرد ما باید پاسخ بدیم، اما جان کلام اینها، حرف اینها اصلش این هست که میخوان بگن آقا امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه با خلفا مشکلی نداشته و هیچ دعوایی هم وجود نداشته بوده، نداشته و هیچ اختلافی هم وجود نداشته و همینجور این ارتباط ادامه پیدا کرده تا اینکه مثلا اینها با هم وصلت کردن، ارتباط داشتن. امام صادق علیه السلام هم افتخار میکنه به اینکه از مثلا فرزندان، اینم حرف عجیب و غریبی است. حالا این روایت هم که تازه خوند این آقا، اینم کلی حرف برای گفتن داره، خیلی خنده داره. من خواهشم این هست که بیننده های عزیز امشب برنامه ما رو با دقت گوش بکنن، اون موقع متوجه میشن. زود گول نخورید، باور نکنید حرفایی که این شبکه‌های وهابی بیان میکنن. جناب استاد هاشمی بسم الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مشخص هست اینها به خاطر اینکه دستشون کاملا خالی و توهی از بحث‌های علمی و استدلالی متقن و قوی، لذا روی میارن به بحث این که مثلا فلانی پدر بزرگ مادریش مثلا با چند واسطه به فلانی میرسد، پس دلیل میشد که این آقا با اون یکی موافق هست. این بحث وصلت ها و ازدواج ها یک دلیل بسیار بسیار جاهلانه و بعید از و دور از بحث های علمی است. اصلا در جوامع علمی به هیچ وجه به این استناد نمی کنند. چرا؟ به خاطر اینکه میبینیم در طول تاریخ خیلی از افرادی که بسیاری از جریانات، بسیاری از افراد، طرف هایی که با هم جنگ داشتند و هم دیگر رو کشتند، اینها از لحاظ نسبی خیلی نزدیک به هم بودند. حابیل برادر قابیل بود، با اینکه اومد و برادرش رو کشت قابیل، و همینطور میبینیم در طول تاریخ خیلی ها بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه حی ابن اخطب را که از یهود بود کشتند، با دخترش هم ازدواج کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ابو سفیان میجنگید، ولی هم یک از همسرانش همین دختره ابو سفیان بود، و همینطور این وصلت ها بودند. ببینید در جنگ های پیامبر، چه در جنگ بعد احد و دیگر جنگ، میبینیم که برادر، دو تا برادر از یک پدر و مادر، یکیشون در این جبهه هست، یکی در اون جبهه، پدر در این جبهه مثلا بود در بعضی از جنگ، مثلا همین حنوله قسیل الملائکه شهید جنگ احد، این در رکاب پیامبر بود صلی الله علیه و آله، پدرش در رکاب مشرکی بود، اینا بود در زمان پیامبر، حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام. محمد پدر قاسم و پسر ابوبکر، که ام فروه که نام بردن مادر امام صادق سلام الله علیه نوه محمد هست، همین جناب محمد در رکاب امیرالمومنین بود، از شیعیان امیرالمومنین بود و در راه امیرالمومنین هم شهید شد. معاویه رو کشت.
بله.
امیرالمومنین رو برای مصر فرستادند که معاویه افرادی فرستاد و اینو کشتند.
و حضرت به جای رسید که فهم بگید محمد ابن علی فرزند من،
ابنی محمدون ابنی من صلب ابی بک، این در واقع پسر من چون که بزرگ شده امیرالمومنین و شیعه امیرالمومنین بود. در جنگ جمل اینم جالبه، همین جناب محمد در کنار امیرالمومنین با اهل بصره، با عرضم خدمتتون که سپاهیان و لشکریان طلحه و زبیر و عایشه می جنگید، یعنی خواهرش عایشه اون بره جبهه بود، خودش هم این بره باشون می جنگید. پس این که این آقای مغالطه می کنم به خاطر این که مثلا محمد ابن ابی بک که با پدرش خب خیلی اختلاف داشت، خودش شیعه امیرالمومنین بود و موافق با پدرش و خواهرش هم نبود.
بله.
خب این آقا پسرش القاسم هم از شیعیان هم اهل بیت بود، ام فروه هم همینطور، اینا از لازه درست از لازه نسبی از یک خانواده بودند ولی از لازه اعتقادی زمین تا آسمان فرق داشتند. اینا شیعه بودن اونا. حالا این که مثلا پدر بزرگشون یا پدرشون کسی دیگه بوده با یک اعتقاد خاصی، چه ارتباطی با نوه ها و پسر. خالد ابن ولید، دقت کنید، خالد ابن ولید این آقایی که در هجوم بر خانه حضرت زهرا هم شرکت داشت، مخالف و از دشمنان امیرالمومنین بود، دو تا پسر داشت، یکی به نام عبدالرحمن یکی به نام مهاجر. عبدالرحمن یک از پرچمداران معاویه بود در جنگ صفین مثلا. برادر این آقا یعنی پسر خالد ابن ولید مهاجر، این آقا شیعه امیرالمومنین بود، در جنگ جمل شرکت کرد و در راه امیرالمومنین یک از چشمانش از دست داد و در جنگ صفین شهید شد.
درست.
در همان وقتی که این آقا در رکاب امیران شهید شد، برادرش پرچمدار معاویه بود، اون صرف میدان بود. پدرشون کی؟ خالد بن ولید. یک خانواده ببینید، پدر یک سمت و سو، پسر سمت و سوی دیگر، و خیلی از خانواده ها اینطور بودند.
میتونیم مثلا نمونه مثال بزنیم، فرزندان حضرت عبدالمطلب که یکی میاد حضرت عبدالله میشه، یکی ابو طالب میشه، اون برای
ابولهب
میشه.
بله، اینا زیاد هستن نمونه های، یا حضرت نوح دیگه.
بله، حضرت نوح.
خب این نمونه هاش بسیار زیاد هست. حالا این آقا اومده، یعنی به خاطر اینکه واقعا بحث ندارند، نظر تمسک کرده به خاطر اینکه مثلا فلان شخص از لحاظ نسبی به فلان برمیگردد، پس اون آقا خوبه، اون هم عاشق اون بابا. نه با شما بیاد دلیل، بیا امام صادق سلام الله علیه از لحاظ اعتقادی منش رفتار با مثلا آقای ابوبکر موافق بود نبود، اون یه دین ثابت بحث کنید. اما اینکه مادرش نوه ابوبکر هست، نوه محمد که پسر ابوبکر هست، پس دلیل میشه که اینا عاشق همدیگه هستند، واقعا خیلی مضحک هست. یعنی اینشون میده که اینا واقعا دستشون توهیه و خالی و هیچ دلیل نداره. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم در اصل، حالا من نمیخوام بحث کنم، اینجا هم بحث هست، مرحوم سید جعفر مرتضای عاملی محقق و مورخ معروف، خدا انشالله خداوند درجاتشون در بهشت عالی تر کند، ایشون بحث دارند و اونجا مفصل صحبت کردند و طبق تحقیق خودشون به این نتیجه رسیدن اساسا ام فروه مادر امام صادق هم نیست، امامشون کس دیگه است. حالا این بحث جای خود، ولی حالا این که بیاییم این نسبت رو به امام صادق بدیم که حضرت فرمودن که همین عبارت ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر دو بار دو مرتبه مرا به دنیا آورد.
برای معنای این حدیث هم تازه اون یه جوری دیگه معنا میکرد استاد.
بله، حالا این حالا معنی حدیث و اینکه میگوین که افتخار کرد، حالا یه وقتایی شخص بیاد از باب اینکه میخواد طعنه بزند یا یه قرض خاصی بیاد، بله من فلانی از طریق فلان با دو طریق مثلا نسبم به فلانی برمیگرده، خب خبر داده، خبر متضمن بحث افتخار کردن و یا اینکه داره مثلا مدح و ثنای اون شخص میکنند، این معنا رو نمیرسونه. این خب اولا این نسبت به امام صادق دادن که حضرت فرمودن ولدن ابوبکر مرتب مرا دوبار ابوبکر دنیا آورد. خب این آقا گفت که در منابع شیعه هست. اول اینکه شما حدیث رو میتونید شیعیان رو ملزم کنید که در منابع معتبرشون اومده با سند صحیح.
بله.
اگر حدیث یا که عبارتی در کتابهای ما اومده ولی در کتابهای دست سوم چهارم و یا اینکه سند معتبر نداشته باشه، شما نمیتونید ملزم کنید که بیاد این قبول کنید. این حدیث در هیچ کدام، اینو تحدی میکنم، در هیچ کدام از کتابهای معتبر شیعه نقد نشده است. در هیچ کدام کتابهای معتبر شیعه، کتاب دست اول، در هیچ کدام. تنها کتابی که اینو نقد کرده که اون هم از کتابهای منابع دست اول نیست، بلکه خودش از یک منابع دیگه نقل میکنه، منبع درجه سوم چهارم هست، کتاب کشف القمه. کتاب کشف القمه کتاب معتبر درجه یک نیست. ببینید، در کشف القمه فی معرفت الائمه، مؤلف این کتاب که در قرن هفتم بود، ابوالحسن علی ابن عیسی ابن ابوالفتح الاربلی، مرحوم اربلی، در کتابتون، در کتابشون کشف القمه در جلد سوم الجزء الثالث المجمع العالمی لأهل البيت هم چاپ کردند. خب مرحوم اربیل میاد در دقت کنید در جلد سوم متوفای دقت کنید 692 قرن اواخر قرن هفتم، در سال 692 مرحوم شدند. این آقا میاد در صفحه 163 در ترجمه احوالات امام صادق علیه السلام روایاتی نقل می کند، بعد می گوید که وقال الحافظ عبدالعزیز ابن الاخضر الجنابذی، حافظ عبدالعزیز ابن الاخضر الجنابذی این را نقل کرد که ابو عباس، حرف سخن خود مرحوم اربلی نیست ولی داره نقل قول می کند از یک آقایی که این هم رو هم ترجمش خواهیم آورد. میگه که ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الصادق، امام صادق، امه ام فروه و اسمها قریبه، اسمش هم قریبه از کنیش ام فروه، بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر. این ببینید از صدیق مشخصه که این عبارت یک شخص شیعی نیست،
یک نقل یک اهل سنت.
بله، چون که ما اعتقاد داریم لقب صدیق مختص آقا جانمان امیر المؤمنین هست و بس، صلوات الله علیه و الفدا، فقط همین. این که صدیق رو بدهند به این و آن، این در واقع یک نوع سرقت در القاب هست. و امها، مادر ام فروه، اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بکر، این رضی الله عنه دقت کنید، بله. یک شیء هیچ وقت رضی الله عنه
نمیگه، بله هیچ وقت نمیگه.
احسن. ولذالک قال جعفرون علیه السلام ولقد ولدنی یا ولدنی ابو بکر مرتین. پس دقت کنید، اولا این عبارت رو نسبت میدهد، این سخن و این کلام رو، به حافظ عبدالعزیز جنابسی، مطلب اول. مطلب دوم، این نقل رو هم مرسل میاره، ولذالک قال جعفر. خب سندش کو؟ بدون سند نسبت میده، این عبارت هم آقای جنابسی نقل کرده. آقای جنابسی هم کی هستند؟ آقای جنابسی هم اگه بیاین نگاه کنیم ببینیم که در کتاب، در منابع اهل سنت این رو معرفی کردن به عنوان یکی از علمای بزرگ اهل سنت، یکی از علمای بزرگ اهل سنت حنفی مذهب. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء مؤسسه الرساله، چاپ مؤسسه الرساله است، ذهبی در سیر اعلام النبلاء در جلد 22 الجزء الثانی والعشرون، تحقیق دکتر بشار عواد و دکتر محی هلال الرحان، مؤسس الرساله، در صفحه 31، ابن الاخضر الامام العالم المحدث الحافظ المعمر مفيد بالعراق ابو محمد ابن العبد العزيز ابن ابي نصر محمود ابن المبارك الجنابذي الاص البغدادي التاجر البزاز ابن الاخضر. این آقا از علمای حنفی مذهب هست. بعد کامل ترجمه احوالات رو اون رو هم میآورد و توثیقش کردن علمای اهل سنت. پس اینطور شد، آقای اربری در کتابشون نقل کردند و نقل کردن یک عبارت لزوماً به معنای تأیید اون مطلب هم نیست. نقل کردن، خب خیلی از کتابا نقل میکنند. نگفته اربری که عقیده من هم همینه، نقل کردن، چون که کتابشون بیشتر نقلیاته، نقل میکنند. این عبارت هم نقل کردن، لزوماً به معنای تأیید این عبارت نیست. دو، بر فرض هم ایشون بر فرض بیارم که قبول کرده، تاییدم کرده، خب این که حجت نیست، به خاطر اینکه عبارت مال یک عالم سنی هست، بدون سند هم نقش شده، پس این هیچ گونه حجیتی ندارد. خب این در منابعشی. پس در منابعشی تنها کتاب، اون هم منبع دست سوم چهارم نقل کرده بدون سند، اون هم نسبت داده به یکی از علمای اهل سنت. پس منابعشی نمیشه گفت که شیعه نقل کردند، بلکه برگشت این روایت به یک عالم سنی هست. اما در منابع اهل سنت اگه بیایم نگاه کنیم، میبینیم که این روایت هم، این نقل نمیتواند صحیح باشد، نسبت دادنش به امام صادق صلوات الله و سلام علیه. ببینید مثلا در کتاب فضائل الصحابه و مناقبهم و قول بعضهم فی بعض، فضائل صحابه، مناقب صحابه، از چه راهی؟ از راه همین خود صحابه، یعنی همدیگر رو مدح کرده باشه، همدیگر رو سنا
تعریف
و تعریف کرده باشن. خب این کتاب حافظ دارقطنی نوشته، که از کتابهای آقای دارقطنی، دارقطنی که مر سنن داره، کتابهای دیگه هم داره، الامام الحافظ ابوالحسن علی بن عمر الدارقطنی اعتنا به محمد بن خلیفه الرباح تحقیق کرده، مکتبه الغرباء الاثری هم چاپ کرده. خب در این کتاب میاد در صفحه 57، در صفحه 57 این رو نقل میکند، این سندش، تا برسد به قال عن حفص بن غیاث قال سمعت جعفر بن محمد یقول ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا و انا ارجو من شفاعت ابی بکر مثله، من هیچ امیدی به شفاعت امیرالمومنین حضرت علی ندارم مگر اینکه مانند آن امیدوارم به شفاعت ابوبکر. ابوبکر رو میگه مقام شفاعت دارد، مساوی است با آقا
امیرالمومنین،
به همون مقدار یا بیشتر.
باید هم واقعا هم منتظر باشه.
بله، با اینکه آقایون وهابیت میگن که شفاعت که منکر ولی میگن که ما حق نداریم شفاعت رو از کسی بخواهیم، پس چطور امام صادق شفاعت رو میخواد؟ اینو باید خودشون جواب بدن از نظر اعتقادی خودشون. به هر حال و شفاعت، ما اعتقاد داریم شفاعت، هر کسی اینجا روز قیامت شفاعت نمیکنه، شفاعت که ثابت شده است با دلیل برای پیامبر هست و اهل بیت شفاعت میکنن، اما هر کسی بیاد مثلا دعا شود که این آقا هم شفاعت کند، این خودش جای بحثه. حالا بعد میگه که ولقد ولدنی، شاید مطلب اینجاست، ولقد ولدنی و مرا به دنیا آورد مرتین، دوبار، یعنی خود آقای ابوبکر دوبار به دنیا آورد. خب محقق این کتاب میگوید که اسناده فیه راون، میگه سند این حدیث یک راوی دارد، لم اجد له ترجمتن، هیچ شرح حالی براش پیدا نکردم. و هو اصلا کی هست این آقا؟ و هو عبدالعزیز ابن محمد العزدی، اصلا هیچ گونه شرحانه، هیچ گونه ذکری نداره این آقا. این آقا کی هست؟ اصلا واقعا این تو شخص خدا خلق کرده، خلق نکرده، هیچ مشخص نیست. پس سند این روایت منتهی میشه به شخصی به نام عبدالعزیز، متوقف بر عبدالعزیز محمد العزدی، که خود علمای اهل سنت هم میگن آقا این هیچ گونه ترجمه ای ندارد. پر ترجمه ندارد، هیچ گونه اطلاعات ازش در دست نیست، چه رسد به این که مخواد بسید توثیق شده باشد. خب پس این روایت غیر قابل اعتماد هست. مضاف به این مطلب در این حدیث میبینیم که دقت کنید نقل شده از چه کسی. اینجا ببینید عبدالعزیز ابن محمد العزدی، این آقا قال انبعنا حفص ابن غیاث، نقل میکند از حفص ابن غیاث. اینو حفظ کنید، حفص ابن غیاث قال سمعت جعفر ابن محمد. حفص ابن غیاث میگوید من از امام صادق این مطلب رو شنیدم. خب این آقای حفص ابن غیاث هم وقتی که به کتابهای اهل سنت مراجعه میکنیم، میبینید که میگویند که این آقا اصلا احادیثش از امام صادق همگی مورد مناقشه هستند و نمیشه قبول کرد احادیث این آقا در واقع مورد اعتبار هیچ گونه اعتباری ندارند. ببینید در کتاب التعدیل و التجریح، خب التعدیل و التجریح که در اردن چاپ شده، المملکت در کشور مغرب چاپ شده، المملکت المغربیه، التعدیل و التجریح لمن خرج عنه البخاری فی الجامع صحیح، اونهایی که راویانی که بخاری در کتاب صحیح خودش ازشون روایت نقل کرده و یا یک ذکری و نام ازشون برده، تألیف الحافظ ابن الولید سلیمان ابن خلف ابن سعد ابن ایوب الباجی المالکی، از علمای مالکی مذهب، در کشور دراسه و تحقیق استاد احمد البزار تحقیق کرده، استاد در کشور مراکش هست علوم عربی. خب این آقا در کتاب التعدیل و التجریح در جلد اول این کتاب الجزء الاول در صفحه 513 این کتاب در شرح حال همین آقای حفص بن غیاث، حفص بن غیاث میگوید که قال علی بن المدینی احادیث حفص و حاتم بن وردان عن جعفر بن محمد منکرتون، این احادیث همگی منکر هست، منکر احادیثی که نمیشود قبول کرد و مشکل دارند، این احادیث غیر قابل اعتماد هستند. پس این آقای علی بن المدینی هم همین رو میگه، میگه هر جا که دیدید حفص بن غیاث از امام صادق روایت نقل کرد، این روایت مورد اتهامه، این روایت نمیشه قبول کرد. پس این روایت که میگویند ولدن ابوبکر، این حال و روزش هم مشخص شد و بیان شد که این روایت در واقع مورد قبول نیست و نمیشود این روایت رو هم قبول کرد. حالا ما اگر دیگر کتاب‌های اهل سنت هم مراجعه کنیم، می‌بینیم که معمولاً این روایت رو بدون ذکر سند هم میارند. حالا تنها سندی که براش آوردن دارقطنی آورده، بقیه هم چون که میدونه این سند هم خودش خیلی مشکلی را داره اصلا بدون سند آوردن. مثلا که در کتاب تهذیب ابن حجر، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی در جلد اول این کتاب چاپ عربستان سعودی هم هست، المجلد الاول، آقای ابن حجر در این جلد اول در صفحه 574 وقتی که به ترجمه امام صادق میرسد این مطلب رو تکرار میکند، امه و مفروه، بعد میگه و لذلک کان یقول ولد ابوبکر مرتین. دیگران هم همینطور در تهذیب الکمال مزی در جلد پنجم تحقیق دکتر بشار عواد معروف در چاپ مؤسسه الرساله هم این حدیث رو هم آورده. من اینا رو میارم که بیرندگان ببینن که هرچه هست همین، غیر از اون دی نیست. خب این آقای وهابی که میاد و میگه این مطالب رو، بیان سندش رو ارائه بدن. آقای مزی هم میاره این حدیث در صفحه 74 میگه که ولذلک کان یقول، حالا سندش کو؟ هیچ، بدون سند. بقیه هم همینطور، آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء مؤسسه الرساله، آقای ذهبی میاد در جلد ششم این کتاب الجزء السادس مؤسسه الرساله در صفحه 255 میگوید که جعفر بن محمد بلگه ولی حالا کان یقول ولد ابوبکر از صدیق، بله، این از صدیق از جیب خود نامبارک جناب ذهبیه،
صدیق هم نداشت جای دیگه،
نداشت این همه موارد، نداشت صدیق. این آقای ذهبی اومد اضافه کرد دیگه، نون اضافی چیزی ها رو اضافه کرد که مثلا آره
این استاد و لحاظا کانه یقول همه جا هست، یعنی همین که معلوم نیست کی گفته
مشخصه، آره کپی
همه
کردن از
هم دیگه آوردن،
ولی آقای ذهبی اومده از جیب نامبارکش آره اضافه کرد، از صدیق هم اضافه کرد. خب دیگه منابع هم همینطور. پس ما از این آقای وهابی میخواییم که حالا کتابهای ما به کنار که اصلا نیست در کتابهای ما، یه دونه کشف القمه است، اونم از شما ها نقل کرده، اون هم گفته که من اینو از کتاب اهل سنت، از خود اهل سنت نقل میکنه، بله. از خودش یه نیست. پس شما که میگید این حدیث در کتاب شما هست، سندشو بیارید، سند صحیحشو،
بله،
سند صحیح برای این عبارت بیارید که ما در واقع بتونیم این رو قبول کنیم، و الا ادعا کردن بسیار سهل و آسانه کسی بیاد و یک مطلبی رو ادعا کنه. مطلب بعدی،
بله،
این که امام صادق علیه السلام اگه میخوایم ببینیم که آیا افتخار میکنند افتخار نمیکنند میبالند به کسی یا خیر، میبینیم که آقا امام صادق علیه السلام به جدشون آقا رسول الله صلی الله علیه و آله افتخار میکنند که از نسل ایشون حضرت هستند، با افتخار هم این رو میگویند. و اگر یا اینکه به امیرالمومنین خودشون نسبت میدهند در کتاب کافی خودمان، ببینید این در واسه نه اینکه مثلا گفته من به ابوبکر ولدن ابوبکر، نه، در کتاب کافی اصول کافی در جلد اول چاپ دارالکتب الاسلامیه الجزء الاول مرحوم محدث کلینی میاد در جلد یک صفحه 61 این روایت رو نقل میکند، سندش هم معتبر. عن عبدالاعلى بن اعین قال سمعت ابا عبدالله، من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله، من زاده رسول الله صلی الله علیه و آله، از نسل رسول الله، پیامبر مرا به دنیا آورد. و انا اعلم، به خاطر این که من فرزند رسول الله هستم، وارث رسول الله هستم، اعلم کتاب الله و فیه بدء الخلق تا آخر روایت. پس مشخص شد که آقا امام صادق علیه السلام افتخارشون به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. اما این روایت هیچ گونه در واقع صحت ندارد و این هم از اون روایاتی که معمولا نهایون میان به دروغ نسبت میدن و خودشون هم عاجزند از این که سندی براش هم پیدا کنند.
درست. حالا استاد، این مرتینی که ایشون ترجمه کرد با اینکه حالا در معنای تحت لفظی مرتینی که دوبار من رو زایید، اون آقای تعبیر دیگه ای کرد، اون سمتش به کجا میرسه؟ از دو جهت من به ابوبکر میرسم. آره اینجور ترجمه کرد دیگه.
این که از دو سو دو طریق مثلا به ابوبکر میگوین که ام فروه، ازم خدمتون که پدر ام فروه جناب قاسم بود، قاسم پسر محمد بن ابی بکر، خب از طریق پدری. از طریق مادری، مادر ام فروه اسماء بود، دختر عبدالرحمن پسر ابوبکر، یعنی پدر و مادرش پسر عمو دختر عمو بودند.
این سمت رو نمیگه، خود پدر امام صادق رو نمیگه،
نمیگه اون سمت. آره. رو که امام صادق سلام الله علیه که فرزند امام باقر هست و امام باقر هم از طریق امام حسن و از طریق امام حسین میرسه به آقا رسول الله صلی الله علیه. اساسا آقا جان، وقتی که خورشید هست، کسی که خورشید رو داره دیگه افتخار، اگه برفض هم افتخاری باشه، افتخار نمیکنه به مثلا به یه روزنی نور چراغ خیلی کمسو، میگه بله یک خورشید داره، میگه مرده بله من یه چراغ کمسو، بیا بابا افتخار کن با همون آفتاب، همون خورشید افتخار کن. امام صادق علیه السلام، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، امیر المومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، همه رو ترک کرده، ولی کرده اومده افتخار کند به شخصی که در واقع، خب واقع خیلی خنددار هست، اصلا نمیشه اینو قبول کرد.
استاد، یه نکته دیگه هم که هست، وقتی ما نگاه میکنیم به فرمایشات امام صادق علیه السلام، وقتی به نام مادرشون از زهرا میرسن و حوادث رو نقل میکنن، بعضی چیزهایی رو که حتی ائمه دیگه هم نمیپردازن، بعضی هاشون امام صادق خیلی شفاف این موضوع اینجا معلوم میشه.
احسنت. یعنی در روایات معتبری که در کتابای ما هست، مرحوم محمد ابن جریر طبری در کتاب دلائل الامامه با سند صحیح از امام صادق نقل میکنند که سبب و علت شهادت و مرگ حضرت زهرا چی بود، صریح میفهمند که در حادثه هجوم به خانه حضرت زهرا بوده. خب چی کسی دستور هجوم رو داده؟ خب چطور ممکنه امام صادق علیه السلام که مادرشون حضرت زهرا شهید شدن، کشته شدن به دست کسی، بعد حضرت بیاد افتخار کنه به کسی که مثلا قاتل یا اینکه دست داشته یا اینکه، خب اصلا غیر قابل تصور هست، غیر قابل قبول هست. این همه روایاتی که از امام صادق سلام الله علیه هست، شما یک روایت بیاد که امام صادق سلام الله علیه یک حکم شرعی، یک مطلبی مثلا آورده با افتخار نکرده، هیچ جا اینطور مطلبی است. پس امام صادق علیه السلام در مسائل اعتقادی، در مسائل فقهی، در مسائل رفتاری، اخلاقی و در همه شؤون تابع از جدشون امیرالمومنین و مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، و وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن در حالی که خشمگین بود، ناراحت بود نسبت به اونهایی که هجوم آوردن خانه حضرت سلام الله علیها و منجب شهادت حضرت شدند، خشمگین ناراحت بود و وصیت هم کردند که در تشییع جنازشون حاضر نشوند. خب چطور ممکنه بعد فرزادشون امام صادق بیاد به قاتل و به اون آقایون افتخار کند؟ پس مشخصه که این گونه روایات هم که علی بن مدینی گفت این آقایون وضع می کنند، حدیث درست می کنند برای اینکه یک آبرویی بدهند، یا اینکه مثلا این لکه واقعا ننگ اینو در واقع پاک کنن و بگن بله هیچ گونه نبود و هم دیگه عاشق هم دیگه بودند الی آخر. نه، این مسائل ببینید در تاریخ یک قضایایی هست مسلم هستند، اصل هستند. این مسائل اصل رو نمیشود با یک روایت بدون سند ضعیف با این وضع بیان این اصل رو کنار بذاریم و این روایت رو جاش بذاریم. این که حضرت زهرا امیرالمومنین مشکلات داشت در بخاری هست دیگه، در بخاری هست که رأیتمانی خائنا کاذبا. خب اونجا تعبیر امیرالمومنین، اعتقاد امیرالمومنین، باورشون نسبت به اونها چی بود، همه اینها رو بذاریم کنار، بخاری و مسلم، بعد تمسک کنیم به یک روایت ضعیف که بگیم نه همه اینها نبود پس این اصله. این در واقع نشون میده که یک غرض‌ورزی هست در مسئله و نمیخوان که تابع حق باشن، اصل رو ول میکنن، میچسبن به روایات بسیار بسیار ضعیف، اون هم دست چندم که خود علمای خودشون هم تأثیری به ضعف بودن اینا هم کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده، راه ارتباطی براتون زیرنویس میشه، ما خیلی خوشحال میشیم که صدای دوستان بیننده رو بشنویم. بیان روی خط آقا، بحث و گفتگو، بحث علمی، گفتگوی علمی، مناظره حتی علمی، جدال علمی حتی، چه اشکالی داره؟ عزیزانی که موافق هستن و اهل علمن، اهل مطالعهن، اهل تحقیقن، بیان لطفاً روی خط با هم صحبت بکنیم، از به ویژه عزیزان اهل سنت ما، علمای اهل سنت، در مورد موضوعات مختلفی که مطرح هست گفتگو کردن هیچ اشکالی نداره. گفتگوی علمی کردن، حتی جدال و مناظره علمی هم اگر باشه، وقتی علمی هست دعوایی نیست، قرار نیست که همدیگر رو کتک بزنیم، به هم توهین بکنیم، جسارتی بکنیم، نه. ما در شبکه جهانی ولایت تلاشمونی هست و هیچ وقت هم این کار رو نکردیم، به هیچ گونه اهل سنتی و عزیزان اهل سنت توهین نکردیم، به مقدساتشون توهین نکردیم و نخواهیم کرد، ولی واقعیات تاریخ رو بیان میکنیم، آنچه که مباحث علمی هست بیان میکنیم، در ضمن احترام و عزتی که برای این عزیزان قائل هستیم. انشالله میتونن بیان روی خط صحبت بکنن، گفتگو بکنیم. حتی وهابی ها هم خط و این مسیر و این برنامه براشون فراهم هست، واقعا تریبون در اختیارشون قرار میدیم، بیان با هم بحث بکنیم. از زبان شیعه هم که ما بارها گفتیم در خدمتشون هستیم، میتونن مطالب رو، ما همیشه میگیم بعد آقایون شیعه اجازه بدن اهل سنت بیان، یعنی بیشتر وقت رو بدن به اونها، اونها بیان روی خط و با هم صحبت بکنیم. بریم حالا هوای امشب برنامه‌مون رو، نمیدونم آقای موسوی عزاداری، بله، فضای برنامه‌مون رو می‌خوایم به نام نامی مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مزین بکنیم، که خب هر وقت از فضیلت مولا امیرالمؤمنین بگیم، مطمئنیم که دل اهل بیت عصمت و طهارت از این بابت آرام میشه، شاد میشه، چرا که همشون در طول تاریخ وقتی که نگاه میکنیم به سیره اهل بیت عصمت و طهارت، میبینیم که صدای مظلومیت امیرالمؤمنین رو بلند کردن، به همه عالم رسوندن، صدای مظلومیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه عالم رسوندن. ان شاء الله که در پناه آقا جانمون مولامون حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشید.
علی حبه جنن قسیم إمام الإنس والجن. غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا برود شبانه و بی صدا ببرد لباس و قضا علی همه رمز و راز جهان بدان شده در عبای علی نمان شد اگر کسی یل و پهلوان به یقین که از دم یاب علی همه دم بگو به کیا علی که نفس علی که هوا علی که دوا علی که شفا علی که دعای دفع بلا علی برود فراتر از آن چه که نرسید بال ملائکه قدری که در دل مرکه در قلعه کنده ز جاب علی چه و بمتی چه نجابتی و چه غیبتی و چه شوکتی به صفا و مروه چه حاجتی به صفا قسم که صفا علی
خب این لحظه برنامه‌مون رو مزین کردیم به نام نامی مولامون امیر المؤمنین صلوات الله علیه علی حبه جنه قسیم النار و الجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس و الجنه انشالله که در روز قیامت اون روزی که همه از هم فرار میکنن هیچ کی به فریاد هیچ کی نمیرسه اونجا مردم عزیز بیننده های نازنین این عشق، این ارادت، این محبتی که به ساحت مولا امیرالمؤمنین دارید اونجا میفهمید که چجور نجاتتون میده اونجاست که دست حیدری امیرالمؤمنین میاد دستمون رو میگیره و کمکمون میکنه مگه میشه یک عمر دم از امیرالمؤمنین بزنی یک عمر حمایت بکنی یک عمر برای مظلومیت همسرش عشق بریزی گریه بکنی فاطمیه مناسبتهای مختلف یک عمر دم از اهل بیت بزنیم بعد ما رو رها کنن نمیشه نمیکنن قطعا محبتی که به اونها داریم و لطف و عنایت اونها هرچند ما خیلی خوب هم نیستیم محب هستیم محب خوبی نیستیم اگر شیعه باشیم شاید شیعه خوبی هم نباشیم اما اونها خیلی کریمن سجیت و کمل کرم عادت و کمل احسان حتما دست ما رو خواهند گرفت تا جایی که میتونیم باید تمسک بکنیم به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت دست ازشون بر نداریم نکنه با یه شبهه، با یه کلیپ، با یه حرف، با یه حدیث بلغزیم. باید محکم بایستیم اون چیزی که داریم حفظ بکنیم. بچه شیعه ها، جوون ها، پدرها، مادرها، من ازتون خواهش میکنم. نکنه یه وقتی بلغزیم، گول بخوریم. یه کسی میاد یه شبهه رو مطرح میکنه، یه شبکه میاد مطلبی رو میگه، یه حرف بی اساسی رو میزنه، یه دفعه بگیم ای اینجوری بود، تا حالا نمیدونستیم. نه، گول نخورید. ابی نداره. اگه شبهه مطرح شد برید بپرسید تحقیق بکنید این شبکه جهانی ولایت در اختیار شماست نگذارید شبهه تو ذهنتون بمونه که بعداً تبدیل بشه به اعتقاداتتون خدای نکرده ولی باید حواسمون باشه شرایط امروز جامعه سخته شرایط امروز عالم خیلی سخته شبهه زیاده همینجور دائم فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های ماهواره‌ای دشمنان اهل بیت خیلی پایه‌کارن و خیلی دارن تلاش می‌کنن یعنی دارن تلاش میکنن همین مقدار اعتقاداتی که ما شیعیان و محبان و ارادتمندان امیرالمؤمنین داریم از ما بگیرن اونو کمرنگش بکنن به هر بهانه ای شده به هر شبهه ای شده با هر کلیپ و ویدئو نمیدونم چیزای دیگه الکی که میسازن باید خیلی حواسمون باشه و هوشیار باشیم در این عصر و زمانه، یه وقتی گول این چیزها رو نخوریم. این رو گفتم هم برای جوانهای عزیز، هم برای خانواده ها، چه در ایران چه در کشورهای مختلف که هستن، در کشورهای مختلف اونا هم دارن کار میکنن. من چه گاهی رصد میکنم، متوجه میشم، میبینم که چقدر دارن تلاش میکنن. خب واقعا جای غم و غصه داره. چرا باید عراق اینجوری باشه؟ چرا باید شیعیان در کنار هم نباشن، یک دست نباشن، همدل نباشن؟ ما هممون زیر پرچم امام حسینیم، پرچم امیرالمؤمنین هستیم. اون موقع دشمن بیاد اختلاف بین ما ایجاد بکنه، در برخی از کشورها، تو لبنان عرض کنم که توی سوریه همینجور، توی افغانستان چقدر شیعیان دارن مظلومانه به شهادت میرسن، در یمن، یعنی همه جا که نگاه میکنید، هر جا که شیعی هست اون طرفش صهیونیسم و استکبار و دشمنان اهل بیت هستن، به دنبال تفرقه، به دنبال حمله، به دنبال از بین بردن اعتقادات. توی ایران خودمون هم بر صورت به شکل‌های مختلف تلاش میکنن. انشالله همتون، غمتون، تلاشتون، کوشش‌تون همین باشه، مخصوصا شیعیان و محبان و ارادتمندان و اهل بیت. اولا سفت و محکم اعتقاداتتون رو بچسبید، تلاش بکنید برای محکم کردن اعتقادات دیگران، معرفی بکنید شبکه جهانی ولایت رو به دیگران. امروز دیگه فقط تنها ماهواره که نیست که بگیم طرف بگیم من ماهواره ندارم، از طریق سایت ما میتونید برنامه‌مون ببینید، از طریق فضای مجازی میتونید ببینید، از طریق نرم افزار موبایلی همراه ولایت میتونید به راحتی ببینید، از طریق تیوا که خب هم شبکه‌های ملی هست هم شبکه ولایت هست. اینا همه راهی است که میتونید دوستان عزیز بیننده همراهی بفرمایید، نظرم بدید لطفاً، به ما هم کمک بکنید. و اینم بگم حالا که حرف به اینجا رسید، کار به اینجا رسید، این عزیزانی که دارن کمک میکنن به شبکه جهانی ولایت، ولایت یاور هستن، از مبالغ شاید به ظاهر کم 10,000 و 20,000 و 30,000 تا میلیونی کمک میکنن به شبکه جهانی ولایت، یه وقت کارتون رو کم نبینید، دست کم نگیرید، کارتون خیلی ارزشمنده، خیلی خیلی ارزشمنده. من نمیخوام مقایسه بکنم، چون اگه بخوام مثلا در مورد بعضی کارهای خیلی که انجام میشه مقایسه بکنم ممکنه به بعضی ها بر بخوره، اما میخوام بهتون بگم که کارتون بسیار بسیار ارزشمنده. چرا که دارید به شبکه‌ای کمک میکنید، هم یاری میکنید که پرچم ولایت امیرالمؤمنین رو محکم گرفته و به اهتزاز در آورده و کوتاه هم نمیاد. ما از اعتقاداتمون کوتاه نمیایم، همه عالم هم بدونن، توهین نمیکنیم به کسی، جسارت نمیکنیم، مقدسات کسی رو زیر سوال نمیبریم، جسارت هم نمیکنیم، ولی اعتقادات خودمون رو سفت و محکم و متقن ازش دفاع میکنیم، پاشم ایستادیم، کوتاه هم نمیایم. اینها چیزایی است که خیلی ارزشمنده. عزیزانی که کمک میکنن به شبکه ولایت حواسشون باشه که چقدر کارشون ارزشمنده، پربهاست، قیمتی هست. و همین کمکی که میکنید، مثلا در مورد مسجد، حالا من یه مثال بزنم، میگه یک آجر شما کمک میکنید، مثلا برای ساخت یک مسجد یک آجری بنا میشه، به اندازه یک آجر پول دادی، خب تا این آجر اینجا رو این دیوار مسجد هست، همینجور آجرها رفته رو هم، هر کسی میاد تو مسجد عبادت میکنه، نماز میخونه، بندگی خدا رو میکنه، ثواب برای شما نوشته میشه، اگرچه سالهای سال از دنیا رفته باشید. اما گاهی فکر آدمها، اندیشه آدم‌ها رو بهش حمله می‌کنن، می‌خوان خراب بکنن. گاهی باید اصلاً اندیشه آدم‌ها رو ساخت. مثل مسجد چجوری ساخته میشه؟ فکر و اندیشه آدم‌ها رو باید ساخت. چجوری میشه ساخت؟ یکی از راه‌هاش همین شبکه است. شبکه جهانی ولایت داره روی فکر و اندیشه هم شیعیان که باید محکم و استوار باشن، هم عزیزان اهل سنتی که گاهی به دنبال انحراف فکر و اندیشه اونها هستن. این شبکه داره این وظیفه بزرگ رو انجام میده. فلذا دوستانی که کمک میکنن بازم کمک بکنن، دیگران هم تشویق بکنن. ما همیشه گفتیم عزیزان باید به اندازه این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه عزیز بیننده ای توی فلان روستای مثلا منطقه ای از ایران بیننده شبکه جهانی ولایت، میگه من وسعم 50,000 تومانه، ولی یه بیننده عزیز ممکنه در یک جای زندگی میکنه وضع زندگیش خیلی خوبه، این دیگه نباید وسعش 50,000 تومان باشه، اون وسعش قطعا بیشتر از این حرفاست. یه بیننده عزیزی تو اروپا است، تو آمریکاست، وضع زندگی خوبی هم داره، به دلار بخواد بده شاید عددی اصلا نشه، به یورو بخواد بده برای اون شاید چیزی نشه، ولی برای ما اینجا خیلی ارزشمنده. فلذا اونها وسعشون با وسع یک مثلا عزیزی که یه وقتی من یادم هست گفته بود من یارانه‌ای که از دولت میگیرم، وقتی که یارانم رو ریختن به حساب نصفش رو میدم شبکه ولایت. خب این آدم واقعا چقدر ارزشمنده، چقدر قیمتیه کارش. ولی یه بیننده ممکنه وضع مالی خیلی خوبی داشته، مثل بعضی از بیننده‌ها که واقعا کمک میکنن و میلیونی کمک میکنن، دلار، صدها دلار و هزاران دلار کمک میکنن، میلیونی کمک میکنن. اینها بسیار بسیار ارزشمند و قیمتیه. همینجا گفتم یک یادی هم بکنم از همه عزیزان ولایت یاورمون. امشب هم برنامه همراه ولایت رو نداشتیم، خلاصه به این بهانه من از شماها یاد کرده باشم و تشکر و سپاس فراوانی که همچنان با ما بودید و همراه شبکه جهانی ولایت. خب تلفن از این لحظه و خواهیم داشت. من خواهشم این هست که دوستان عزیز بیننده‌ای که روی خط میان صدای تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. باز هم دعوت میکنم عزیزان اهل سنتمون رو تشریف بیارید. عزیزان دلم بیاید سوال بپرسید، بیاید گفتگو بکنیم، بیاید بحث بکنیم. هر آنچه که فکر میکنید کمک میکنه به پید. ما نمیخوایم شیعه بشید شما، نه، ما میخوایم حقیقت رو بگیم. ما میخوایم شما وهابی نشید، ما میخوایم شما دشمن اهل بیت عصمت و طهارت نشید. بیاید روی خط لطفاً، با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، سوالاتتون رو بپرسید، ما هم با احترام پاسخگو خواهیم بود. اولین بیننده بزرگوار ما آقا محمود هستن از یزد. آقا محمود خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکر.
خوب هستید؟
الحمدلله خدا رو شکر.
چطور هستید آقای هاشمی؟ خوب هستید؟
ممنون آقا، متشکر، سلامت باشید.
سلامتی. آقا سوال من اینه که صدیق و فاروق بودنم این خلافت به دست آوردن یا اینکه کی بهشون داد یا به کی عنوان؟ این اول سوال.
بله بله بفهمید آقا محمود.
دومی سوال من اینه که این هیچ که نباید سواد داشته باشه اصلا چه احکام چه. یه سوال خیلی ساده، اگر حضرت محمد 1,000,000 از افکارشون 1,000,000 فکر این بودن که این 3 نفر بشن خلافت ها به دست بیارن، چرا اصلا یک کلام در مورد اینا هیچ جا حضرت محمد نگفته؟ فقط در مورد حضرت علی گفته. و یه سوال یاد نه آقای هاشمی، من زنگ زدم که اگر انگار کنم حضرت محمد از آشهی شدن ما 4 تا کاندید داریم، یاد نه اون هفته من زنگ دون زدم.
خب چی متوجه نشدی؟
اینا من اون موقع زنگ زدم شبکه به محضی که گفتم آقا تنها مدره که قبولی این 4 نفر صحبه ده حضرت پیغمبر به قرآن به خدا شروع کرد به من توهین کردن. بله؟
درست. کدوم
توهین کرد؟ بنا که به من توهین کردن بعدش هم تکرارش هم خب پخش نکردن. همه هفته من به تمام کارشناسا زنگ زدم جریان رو گفتم، هنوز کسی جواب نده. 100,000,000 هم هشتم که آقا این کلیپ 29 شهری بری که به من توهین کردی و جواب سوال من توهین بوده را اگر داری پخش کن من 100,000,000 میدم. چون من فقط پرسیدم که آقا تنها مدرک قبولی این 4 نفر کاندید برای خلافت صحبت حضرت محمد و قرآن بود، بنا که به من توهین کردن. حالا من اینه که واقعا این فکر اینه که اگر 1% حضرت محمد میخواد چرا در باره حضرت علی این همه حدیث داره ولی در مورد این 3 نفر یک کلام یک کاد نداره.
خدا نگهدارتون باشه. ممنونم آقای آقا محمود از یزد. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنون، سپاسگزار. بیننده بعدیمون از تبریز آقای طالبی پشت خطن. آقای طالبی سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتیم برادر.
خسته نباشید قربان.
ممنونم، سلامت باشید.
ابتدا سلام عرض می‌کنم. مسئله موجه حضرت ولیعهد عجلالله تسلیت عرض می کنم به مسئله مبارکیشون. تسلیت عرض می کنم خدمت بینندگان محترم، مجری محترم برنامه و همچنین کارشناس بسیار محبوب ما حاج آقای هاشمی دامت برکات.
سلام کنم
باشید. خیلی ممنونم، در خدمتیم برادر.
ما هم از اتون ممنون. در رابطه با یه نکته کوچیکی شما راجع به کمک کردن گفتید، من یه نکته یادم اومد که اینو بگم. هر کسی به هر مقداری که کمک بکنه به این شبکه و از طریق این شبکه کسایی که هدایت میشن مسیر حق رو پیدا میکنن، به نظر من این باقیات صالحاته برای اونایی که اصلا نمیشه جمعش کرد. عرض کنم خدمتتون که یه سوالی داشتم از حاج آقای هاشمی.
بله.
لطفا پاسخ بدن. این اهل سنت یا بقیه که میگن نماز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ابوبکر خوندن و همین دلیل اینه که حلالشون کرده فلان، اگه ابوبکر خوندن قبل متحد ایشون کجاست؟ الان باید همه میفهمیدیم دیگه. برای این دلیل نیست که ایشون نخوندن. اینو میگن، من فکر کردم که همین که قبل ایشون مشخص نیست، همین دروغ، این دروغ رو مشخص میکنه. چون وقتی ایشون نماز خونده بودن الان قبل ایشون مشخص میشد. این یه مورد. یه موردم که از حضرت هاشمی سوال داشتم اینه که این احادیث، اخبار، روایات که جعل میشه، الان هم تو زمانی که ما هستیم باز هم این جعل شدن ادامه داره یا نه؟ یا آخرین باری که جعل شده و دیگه تثبیت شده این مطلب دیگه بعد اون نتونستن جعل کنن کی بوده؟ این سوالیه که برای ما مهمه که بهتون جوابش اگه پاسخ بدم لطف کنم.
خیلی ممنونیم از شما آقای طالبی، ممنونی، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون.
من هم از شما ممنونم، انشالله که مؤید و محفوظ باشید.
ممنونم، سلامت باشید، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا
متشکر. خب جناب استاد، آقا محمود از یزد در مورد القابی که حالا شما هم فرمودید به سرقت رفته برخی از این القاب، توضیح بفرمایید. لقب صدیق، لقب فاروق.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق خب در احادیثی که در منابع اهل سنت تموده، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در مسند احمد یا فضائل صحابه احمد بن حنبل، حالا انشاءالله هم منبعش رو هم میاریم، حضرت فرمودند که الصدیقون ثلاثه، صدیقون سه نفر هستند، یعنی در هر زمانی یک صدیق بود. اینها در واقع در مقدمه صدیقین آن زمان بودند. الصدیقون ثلاثه، اولین نفر حزقیل مؤمن و آل فرعون، دومین نفر حبیب و نجار صاحب و آل یاسین، که اینا خب در قرآن هم بهشون اشاره شده.
بله.
و ثالثهم علی بن ابی طالب و هو افضلهم، و امیر المؤمنین سومین صدیق است که از همه اینها برتر افضل هست. پس در روایات میبینید که خدا و رسول الله لقب صدیق را به امیر المؤمنین دادند، به خاطر اینکه اولین نفری که تصدیق کردند. یک نکته هست در لفظ صدیق، دقت کنید، حالا انشاءالله یک وقتی بشه اینو کامل توضیح میدیم که چرا پیامبر فرمودن که اون مؤمن و آل فرعون صدیق هست، حبیب و نجار صدیق هست. به خاطر اینکه اینها اهل ایمان بودند و ایمانش و فعلشون، رفتارشون مصدق ایمانشون بود، یعنی ایمانشون فقط در دل نبود، بلکه اینو رو به منصه ظهور هم رسوندن، با فعل، با رفتارشون ایمانشون رو تصدیق کردند. در قرآن است که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، تصدیق کردن ایمان درونی. خب اون حزقیل مؤمن آل فرعون که مؤمن بود ولی ایمانش رو کتمان میکرد، ولی وقتی که دید حضرت موسی تک و تنها میان فرعونیان هست، اومد به یاری حضرت موسی و تقیه کنار گذاشت و به یاری حضرت موسی شتافت. قال اتقتلون رجلا یقول ربی الله، تا آخر آیات. ایمان داشت ولی با رفتارش اومد تصدیق کرد و جانش رو در خطر انداخت، آخرش هم شهید شد. یا حزقیل یا حبیب النجار، اون هم وضرب لهم اذ ارسلنا وضربهم اصحاب القريه جاء المرسلون ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما، سه نفر پیامبر بودن که اون مشرکان دور و برشون گرفتن و خواستن بکشن. یک نفر جاء من اقصى المدينه رجل يسعى، این آقا آمد به یاری این سه نفر پیامبر به نصرتشون، شهید هم شد در راه اینا. پس تصدیق کرد ایمانش رو با کار خودش. امیرالمومنین همینطور، نه در جنگ احد فرار کرد و نه در بدر فرار کرد، بلکه بدر بعد هر چه منقبت و افتخار است پای امیرالمومنین نوشته میشه، و نه در احزاب و نه در دیگر جنگ ها و نه در حنین، در هیچ جایی فرار نکرد. پس لقب صدیق رو حائز شدن. اما کسایی که فرار کردن دیگه اینا اهل صدیق نیستن. صدیق کسی که ایمان و درونیش و فعلش یکی باشه. اما کسی که من مؤمن هستم ولی فرار کنه، اون دیگه نمیشه بهش گفت صدیق، این با صدیقیت جمع نمی شود. فاروق هم همینطور. فاروق یعنی کسی که میان حق و باطل تفرقه و فرق بگذارد. یکی از القاب امیرالمؤمنین در دنیا و آخرت قسیم الجنت و النار، میان مؤمن و کافر و منافق. لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، این صفت امیرالمؤمنین است. اما اینکه دیگران این رو صفت رو بگیرند، در واقع این مشخصه که این یک نوع سرقت و دزدی هست و لیاقت این لقب رو هم ندارد جز امیر المؤمنین علیه السلام. لقب ذو النورین همینطور ما اعتقاد لقب ذو النورین لقب آقا امیر المؤمنین است. نورین دو تا نور که امام حسن و امام حسین هستند و این لقب امیر المؤمنین هست، ابو الحسن و الحسین ذو النورین، که این هم به سرقت رفت. دیگر القاب کاتب الوحی لقب امیر المؤمنینه، حضرت امین می نوشتن.
فاروق هم همینطور جدا کننده حق و باطل.
همین القاب میبینی که القاب امیر المؤمنین بودند. امیر المؤمنین لقب امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام،
بله همین لقب رو هم
همین لقب
وقتی هم میاد به یزید ملعون هم میدن دیگه. حالا ببینید واویلا،
بله مناقب اهل بیت، فضایل اهل بیت، همه مناقب همه این فضایل رو به سرقت بردن، خیلی خلافت ولایت و متاسفانه.
درست. حالا نکته دومی که ایشون گفت، حالا خیلی سوال هم نبود، این که گفتن هیچ مدرکی در واقع در فضیلت برخی ها نبوده. اگر بود که خب پیامبر همه فضائل رو برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بیان کردن و برای دیگران چیزی نگفتن، همین خودش اثبات میکنه.
نکته ای که خب ایشون شاید خواستن این رو هم برسونن بگن که ببینید آقا رسول الله صلی الله علیه وقتی که از امام زمان صحبت کردند، امام زمانی که چندین صد سال
بله
که ببین هنوز ظهور نکرده نیومده، چه این که طبق نظر ماشیه یا نظر سنت فعلا که نیومده امام زمان، آقا رسول الله این همه حادیث متواتر آمدش صحبت کردن، پس آقا رسول الله نسبت به حوادث بعد از خودشون اطلاع داشتن. حذیفه که تا روز قیامت همه حوادث حوادث رو میدونست، آقا پیامبر نمیدونست. پیامبر پس باید پیامبر از موضوع خلافت بعد از خودشون اطلاع داشتن که ابوبکر، عمر، عثمان. خود چرا پیامبر در یک جا هم نیومده پیامبر بفهمد که بله از من ابوبکر خلیفه خواهد شد و مستحق خلافت، شیعه هم بی خود میگن؟ یک جان پیامبر نگفته برای من احادیث ضعیف و جعلی و احادیث اینو نیارید، حدیث صحیح بیارید، حدیث صحیح که پیامبر فرموده باشند که بعد از من ابوبکر خلیفه خواهد شد و حق برای اوست و الی آخر. اما ما میبینیم که این نوع احادیث فقط در حق امیرالمومنین هست. بحث ولایت رو برای امیرالمومنین ذکر کردند. بحث خلافت رو برای امیرالمومنین ذکر کردند. هر واژه‌ای که شما تصور کنید، پیشنهاد بدید، پیامبر اینو استفاده کردن. وزارت، وصایت، اخوت، ولایت، خلاف، همه این الفاظ رو پیامبر صلی الله علیه و آله به کار بردند. اما نسبت به دیگران هیچ گونه از این موارد ما نمیبینیم. مطلب بعد این که خیلی هم جالب هست، همه یا میتونیم بگیم بیشتر این عرضم خدمتون که کلمات واژگانی که پیامبر برای حضرت علی استفاده کردن به حد تواتر رسیدن، مثل حدیث ولایت، مثل دیگر الفاظ. اما برای دیگران که ادعا میکنند هم به حد صحت هم نمیرسد، در حد اینکه یک حدیث صحیح داشته باشند هم نمیاد. حالا انشالله ما در یه وقتش، حالا امشب نشد، فرصتش نشد، شاید حالا یا جلسه بعدی، حالا الان نمیدونم فرصت بشه یا نه، مثلا حدیث اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر، آقا اینها به این حدیث چقدر تمسک میکنن، چقدر یاد میکنن، بگید بله پیامبر فرمود بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید. وقتی که هادی حدیث رو برمیگردیم به منابعش میبینیم که بسیاری از علمای اهل سنت تصریح کردن که حدیث دروغه، یعنی به حدیث، حدیثی که به حد در حد صحت. دقت کنید وقتی خودشون حدیث جعل کردن، همه امکانات در خدمتشون هست، باز هم نمیتوانند حد صحیح، سند صحیح برای این حدیث بیارن،
پیدا کنن. بله.
اما وقتی که حدیث ثقلین ببینید، تمسک به ثقلین کجا؟ اقتدا به ابوبکر و عمر. اقتدا به ابوبکر و عمر یک حدیث صحیح ندارند، اما تمسک به کتاب و اطرد احادیث متواتر داریم. این هم یک فرق بسیار روشن که اگر کسی میخواد حقیقت رو هم ببینه، این فکر کنم دیگه بالاتر از این نمیتونه باشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقای طالبی از تبریز هم در خصوص اینکه خلیفه اول بر بدن مطهره حضرت صدیقه طاهره نماز خوان، حالا برخی از شبکه ها نقل میکنن اینها.
بله ما سابقا آوردیم، حالا انشالله در ایام فاطمیه هم اینو هم مدارکش رو باز هم انشالله ارائه میدیم. طبق نص صحیح بخاری و دیگر منابع دست اول اهل سنت، این که حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کرد که کسی بر جنازه مبارکشون نماز نگذارد و شرکت نکنند. و امیرالمومنین در روایت بخاری شبانه حضرت زهرا دفن کردند و کسی را هم خبر نکردند، ابوبکر و عمر دیگر خبر نکردند، طبق وصیت خود حضرت زهرا، به خاطر اینکه ناراحت بود و خشمگین بود. این هم روایت خودشون نکردند. یک در یکی بعضی از منابع ضعیف خودشون آوردن که بله نماز گذاشت ابوبکر، اومد حاضر شد و اون رو راضی کرد. الاخر وقتی که برمیگردیم میبینیم که این روایت از شعبی نقل شده. شعبی هم ازم خدمتتون که منقطع یکون از صحابه همیست، تابعی هست و روایت ضعیف هست، مخالف آنچه در بخاری هست و روایت غیر قابل اعتماد و استناد هست. پس این از راز منابع. اما از راز این اشاره هم که کردن، بله خب یکی از دلایلی که دلیل ما یک وقتهایی دلیل تاریخی نوشتاری داریم، خب چیزی که در کتابها هست ما هم میخونیم، دلیلتون چی آقا؟ در بخاری، مسلم، کافی و فلان نقشه. اما یه وقتای از دلیل مادی،
درسته،
دلیل مادی اینه که آقا اگر اینها بر بدن حضرت زهرا نماز خوندند پس لابد قبر حضرت زهرا بلد بودند، میشناختند. پس کو قبر حضرت زهرا سلام الله علیه؟ نشانه این که حضرت زهرا مظلومانه و طبق وصیه خودشون شبانه دفن شد این که قبر از زهرا تا به این روز مشخص نیست. پس این خودش نشانه این که حضرت زهرا سلام الله علیه ناراضی بودند و بر این نارضایتی هم تأکید و پافشاری داشتند و اصرار داشتند.
بله و اصلا سند حقانیت به نظرم تشیع و ولایت مولا امیرالمؤمنین شهادت حضرت زهرا است. یعنی این بهترین سنده، سند مظلومیت امیرالمؤمنین. این که چی شد؟ مگه یک بانوی 18 ساله، اون هم در سن و سال جوانی، دختر پیامبر، هنوز هم زمانی نگذشته از رحلت پیامبر، خب چه شد؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ و اینکه همین که الان قبر ایشون مخفی هست، مزار ایشون مخفی هست، این هم سند مظلومیت و از اون طرف حقانیت امیرالمؤمنین، این دو تا رو با هم ثابت میکنه. ما هم همیشه سوال میکنیم آقا چی شد؟ چرا نشانی از قبر حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها نیست؟ چرا؟ این چرای ما رو پاسخ بدن هم آقایون علمای اهل سنتی که در کتابهاشون از گذشته بودن، همین آقایون که الان هستن، این جواب رو به ما بدن، یک جواب درست حسابی منطقی، ببینیم اصلا جوابی دارن قطعا ندارن. و همین ثابت میکنه که چه اتفاقاتی افتاده. خب یه نکته دیگه هم استادشون پرسیدن که الان هم این روایات و این چیز جعل میشه یا نه الان که ابوالاحوارهایی داریم؟
بله الان هم جعل میشه، در گوشه کنار جعل میکنن، در بعضی شبکه ها این بروبر هم الان هم جعل میکنن. ولی خب جعل الان با دیگه سابق فرق میکنه، الان دیگه نمیتونه اینها رو وارد کتاب ها کنند به صورت، ولی در حد رسانه، در حد منبر، تریبون جعل میکنند. یه گوشه کنار هم در بعضی کتاب های خیلی چیز هم جعل میکنند. این یک بخش. بخش دوم، اینها الان روی کردشون جعل بیشتر جعل نیست بلکه تحریف هست. سعی میکنن خیلی از نصوص تاریخی روایی رو اینها بهشون دست بزنن و کم و زیاد کنند، اسمی بردارند، عبارتی بردارند. مثلا در بخاری هست، مثلا به عایشه یک مطلبی نسبت به ابوهریره نقل کردند، فکذبته، تکذیبش کرد. اومدن در بخاری عوض کردن، کذبته، خطأته، تخطئه کرد. از تکذیب شد تخته. مثلا این نوع تحریف و این نوع تبدیل زیاد هست. یا مثلا حدیث ثقلین کتاب الله و عترتی رو میگوید که در صحیح کتاب الله و عترتی در مسلم هست، میگوید که در صحیح مسلم هست کتاب الله و سنتی. این گونه تحریف ها زیاد هست. عبارت کم زیاد میکنن، تحریف میکنن، اینا زیاد هست.
سبک و سیاقی که الان این شبکه های وهابی در پیش گرفتن، میان یه روایت خیلی ضعیف رو بدون اینکه سندی ارائه بدن، اینم نوع تحریف دیگه
این هم.
یعنی ذهن مخاطب رو دارن تحریف.
بله احادیث، روایات بسیار ضعیف رو به عنوان صحیح معرفی میکنند. احادیث صحیح رو انگار نه انگار طور حدیث صحیح است. تحریف معنوی هم که الا ماشاءالله معانی روایات و احادیث رو تعریف میکنند.
خب آقای محمدی از کرمانشاه اهل سنت هستن، عزیز اهل سنت ما، پشت خط ارتباطی ما. آقای محمدی خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت به حاج آقای محترم هم سلام داریم.
علیکم السلام و رحمت الله آقا.
خوشحالیم که یک نفری هست که واقعا حقیقت رو میگه.
سلامکم الله.
یعنی یک سری ها نمیدونن چجور آدمایی هستن که زنگ میزنن از اهل سنت بد میگن، علکی حرف میزنن. هیچ کسی بعد از علی نبود، ابوبکر نبود. ابوبکر انگار که خودش شد، خودش با تصمیم خودشون رفتن جلو. قانون با علی بود. این واقعیت. بعد یک سوالی هم از حاج آقا داشتم با اجازه بپرسم.
بله بفرمید.
حاج آقا فقط من خودم اهل سنت هستم، خواستم ببینم که درباره امام زمان آیا جای روایتی شده که مثلا کی ایشان ظهور میکنن، آخر زمان گفتن که ما شنیدیم به فرض مثال 313 نفر در جهان با ایشان همراهی میکنن، ایشان درسته؟
درست. بله. خیلی ممنونیم، متشکریم از شما آقای محمدی از کرمانشاه، تشکر، باهاتون خداحافظی میکنیم. البته در برنامه
سلامت باشید. سلامت باشید. متشکرم، ممنون از شبکه خوبتون.
ممنونم، متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. در برنامه گامی به سوی ظهور که جمعه شبها ساعت چند بچا پخش میشه؟ آره ساعت 7:30 تا 8:30 شب، 19:30 تا 20:30 که جناب استاد کلباسی و اساتید دیگه تشریف میارن، اونجا به صورت خاص و ویژه شبهات مهدویت و سوالاتی که در زمین امام زمان آخر الزمان هست مطرح میشه. حالا ما هم انشالله یه توضیح مختصر رو خدمت آقای محمدی از کرمانشاه خواهیم داشت. بیننده بعدیمون آقای هاشمی هستن از آبادان. آقای هاشمی سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، بخیر.
ممنونم، سلامت باشید.
خسته نباشید. ممنون ان شاء الله.
الحمدلله، خدا رو شکر.
خدا ان شاء الله ازتون قبول بکنه این اعمالتون رو.
ممنون.
سلام آقای هاشمی.
السلام علیکم و رحمت الله، حیاکم الله. ممنون، شکر، سلامت باشید آقا سید.
خیلی مشتاقم هستید. ببخشید ما فقط تلویزیون شما رو می‌بینیم.
خواهش کنم، ان شاء الله توفیق بشه.
ان شاء الله فرصتی بشه
از نزدیک شما رو زیارت کنیم
و خدا ان شاء الله شفای عاجل عنایت کنه به پدر بزرگوارتون.
ممنون، متشکر، سلامت باشید.
اتفاقا قبل از برنامه شما شبکه وهابیت راجع به همین احادیث داشتن صحبت میکردن و من مونده بودم چطوری با شما تماس برقرار بکنم و راجع به صحت و سقم این احادیثی که راجع به امام صادق میگفتن که از ابوبکر خیلی دفاع میکرد، جویای این صحت و سقم این احادیث بشن که الحمدلله اومدم دیدم شبکه ولایت شما دیگه هستید خدا رو شکر و راجع به همین موضوع هم داشتم صحبت می‌کردم. روی توی گروه واتساپ برام دو تا روایت اومده راجع به عمر که یکیش میگه کان سیدنا عمر مأمونا و دیگری میگه از اسحاق ابن یوسف الازرق تا میرسه به ابن سیرین که میگه ما بقی فی شیء من امر جاهلیه الا انی لست ابالی الا ای الناس نکحت و ایه من کحت. اگر این گفتار صحت داشته باشه این چه خلیفه ای و اونایی که تبعیت کردن از این خلیفه واقعا چه جور مسلمانانی هستن.
درست.
خب عزیز وقت نمیگرم،
ممنونم،
ممنون. معید پیروز باشید.
متشکرم، سلامت باشید.
راجب این گفتار راجب مرگ عایشه قرار بود برام مستعدات شو بگید اون شب
انشالله
در برنامه بعدی.
انشالله انشالله، چشم
انشالله. ممنونیم از شما آقای هاشمی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سلامت
باشید،
موفق باشید، خدا حافظتون باشه. خب آقای محمدی از کرمانشاه استاد، حالا عرض کردم من شاید در جای خودش مفصل دوستان پاسخ خواهند داد، این که امام زمان علیه السلام کی ظهور میکنن و آخر الزمان کی هست. حالا قبلش من یک واقعا تشکری بکنم. ببین انصاف، ما همیشه گفتیم ما اصلا به دنبال این نیستیم که بیان ها بگیم حرفا رو بزنیم یه اهل سنتی بیاد شیعه بشه بگه من شیعه شدم. نه، همین مقدار که یک کسی انصاف داشته باشه، یک کسی به دنبال حقیقت باشه، حالا یه کسی ممکنه بیاد روی آنتن زنده ما یه چیزی رو هم بگه مثل آقای محمدی، انصاف رو خرج میده و بیان میکنه. یه کسی هم الان شاید پای تلویزیون نشسته، عزیز اهل سنتی هم هست، با خودش فکر میکنه نکنه شاید اون چیزی که من اعتقاد دارم شاید یه جاش بلنگه، نکنه باید برم تحقیق بکنم، نکنه باید مطالعه بکنم، نکنه این سوالات از خودتون بکنید آقایون عزیزان اهل سنت. ما نمیگیم کسی بیاد شیعه بشه، نه، ما میگیم برید در آنچه که دارید، حتی شیعه چه اشکالی داره، یه جوانی شیعه، برید تحقیق بکنید، محکم بکنید آنچه، چه بسا ممکن اگر تحقیق بکنید یه عزیز اهل سنتی الان نشسته پای تلویزیون شبکه ولایت توی موضوعی، بیا تحقیق بکنید، بیاد از ما سوال بکنید، اون موقع حقیقت براتون روشن میشه که داستان چی هست. حالا در خصوص آخرالزمان امام زمان بفرمایید استاد.
بله، نسبت به ظهور امام زمان رو این علمش رو فقط خداوند دارد و ما در روایات هم نهی شده که کسی نسبت به ظهور وقت تعیین کند. ولی خب یک علامت هایی که خود اهل بیت هم اینها رو ذکر کردن، علامت های حتمی و قطعی برای ظهور، پنج علامتی که ذکر کردند، سفیانی هست، خراسانی هست، قتل نفس زکیه هست، صیحه هست، یمانی هست. این علامت هایی که خود حضرات معصومین سلام الله آورد ذکر کردن که تقریبا همین علایم هم کمتر از یک سال، یعنی همین در همون سال ظهور اتفاق می افتند. بعضیشون در عد مثلا 9 ماه یا 10 ماه، 10 ماه قبل از ظهور، بعضی از علامت ها مثل صیحه 3 ماه قبل از ظهور و همینطور. پس یک علامت هایی هستن، نشانه هستن برای ظهور که اینا هم معمولا در وقت ظهور محقق میشن. این علامت هم خودشون تعریف شده هستن در روایت، مثلا خراسانی، سفیانی و یمانی در یک سال، در یک ماه، بلکه در یک روز حرکت میکنند، سفیانی و یمانی و خراسانی و دیگر علامت هایی که هستند. این مطلب خب نسبت به علامت ها و اینکه ظهور را خداوند میدان چه بست. اصحاب امام زمان، یاران امام زمان، این 313 نفر فرماندهان و بزرگان لشکر و نزدیکان به خود حضرت هستند. اما اینکه حضرت آیا فقط همین حالت نخید، روایت داریم که لشکر حضرت حرکت میکنه با 10,000 نفر بیشتر، روایت هم داریم و خیلی هستند که ملحق به حضرت خواهند شد انشاءالله.
درست. و این نکته ای که حالا همیشه گاهی جوانهای ما هم سوال میکنن که ای بابا، یعنی الان 313 نفر آدم به درد بخور مثلا فرمانده فلان پیدا نمیشه در این عالم که امام زمان علیه السلام ظهور بکنه؟ ببین، همه در واقع شرایط هست، یکی از اونها 313 تاست. یعنی باید مثلا اگر 10 تا خصوصیت باید محقق بشه، حالا علائم حتمی رو جناب استاد فرمودن که 5 تا علامت حتمی، اما علائم غیر حتمی هم داریم. خب این 313 هم جز اون علائم غیر حتمی هست. درست استاد؟
بله، یعنی 313 نفر شرط لازم هست، ولی بله، کافی
شرایط دیگه هم باید باشه، اینم باشه، کنار هم بشه ظهور امام زمان.
بله، به این معنا نیست که مثلا فرض کنید الان خدا مقدر نکرده که در زمان ما امام زمان ظهور کند، آیا 313 نفر نداریم آدمی که با اخلاص فلان امام زمان؟ بله، چرا، شاید داشته باشه، شاید بیشتر هم داشته باشیم، ولی خداوند حکمتش ایجاب کرده که فعلا در این زمان امام زمان مقدر نکرده، حکمتش هست در وقت خودش. دوست. ولی این به این معنا نیست که فعلا 313 نفر آدم با اخلاص ما نداریم، افرادی هستن که خب اینها عاشق امام زمان هستن، هم از لحاظ اعتقادی هم از خب، ولی خداوند حکمتش چیز دیگه است.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا نکاتی که آقای هاشمی هم گفتن، ما فعلا بس مرگ عایشه هم ان شاء الله در یک جلسه مفصل
ان شاء الله حالا ما قول دادیم به این پسرعموی ما آقای هاشمی و ان شاء الله فرصت پیشه که مدارکش رو هم بیاریم ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. عووی بزرگوار کسالتی چیزی دارن جا؟
بله، تقریبا همین قبل از 40 عمل باز داشتن، عمل قلب، و الحمدلله عملشون هم خوب بود و خب، ولی کسالت های بعد از عمل هنوز هم
خدا انشاءالله شفا بده. ماز بیننده های عزیز و نازنین هم میخواییم انشاءالله دعا کنن با اون قلب پاکشون در حق همه بیماران، همه کسانی که بر صورت در بستر بیماری احیانا. امروز یکی هم برای ما پیام داده بود در مورد مجروحین این حادثه افغانستان که تعدادی از عزیزانم شهید شدن، تعدادی هم مجروح شدن، اینها در بستر هستن. خلاصه اینها هم نیاز به دعا دارم، برای پدر بزرگوار جناب استاد هاشمی هم دعا میکنیم خدا شفای عاجل عنایت کنه.
خدا انشاءالله به همه مریضای مسلمانان، شیعیان امیرالمومنین، محبان اهل بیت لباس عافیت انشاءالله بتن کند و شفای عاجل عنایت کنه انشاءالله.
خیلی ممنونم. علی آقا از کرمان بیننده بعدی ما هستن. علی آقا سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، حالت چطوره؟ خسته نباشید.
الحمدلله، خدا رو شکر، ممنونم.
ببخشید مزاحمت شدم. می‌خواستم ببینم استاد فرمودن این اهل سنت شب یه این کتابا رو دستکاری کردن و بعد حدیثای صحیح ها نمیدونم دستکاری کردن، معلوم نیست حدیث صحیح کدونه غیر صحیح کدونه. توی خلاصه ما اینجوری یه جوری گیت شدیم، میخواستیم ببینیم الان ما شبکه کلمه رو گوش میدیم میبینیم دلیلای میاره درسته، شبکه شما رو گوش میدیم میبینیم دلیلای میاره قانع کننده هست، یه جوری گیت شدیم.
علی آقا شما دلایل اونها رو قانع کننده میبینید؟ یعنی واقعا مدرک میارن، سند ارائه میدن، یک حدیث رو که بیان میکنن بررسی سندی میکنن، اسکنش رو، تصویر کتاب رو نشون میدن، واقعا چجور شما قانع میشید؟
نه خب مثلا یه موضوعی رو میگه، میگه مثلا
فقط نقل میکنه، یعنی شما با نقل یه موضوعی قانع میشید؟
شبکه شما هم تقریبا همین جوری هست.
نه ما همش سند نشون میدیم.
آقا علی ببینید الان همین حرفایی که اونا میزنن ما آوردیم، کلیپش رو آوردیم، بعد حرف مستندش رو آوردیم، از کتابای خودشون نشون دادیم، اسکن نشون میدیم، کتابای ما هم نشون میدیم، کامل اصلا چیزی نمیمون. اونا هم همین کار رو بکنن که نمیکنن، یعنی شده که اونا اسکنشون کتاب رو نشون بدن یا میان از اینترنت از چیزهایی نمیدونم این ورق جمع میکنن، یا اینکه اصلا کلیپ های ما رو نشون نمیدن. خب بیان همین کلیپ همین بخش همین حدیث ولدن ابوبکر رو بیارن جواب بدن. من هم الان به شما میگم برید ازشون بخواید، شما آقا علی ازشون بخواید بگید آقا حدیث ولدنی ابوبکر مرتین رو صحیح السندش رو بیارید، بگید کدوم عالم شیعه گفته صحیح السنده، کدوم عالم سنی گفته صحیح السنده. این که مثلا در کتابی اومده نشان بر این نیست که این صحیحه. ما الان آوردیم سندش رو آوردیم، مدرکش رو آوردیم، کامل نشون دادیم، اما اونا خب این کارو نمیکنن.
خب اونا من دیدم میارن میگن نگاه این حدیث صحیح نیست، شبکه ولایت میاد از این یه گفته فلانی فلانی اینا مثلا طرف مثلا دروغگو بوده اومده این حدیث ضعیفه اومده گفته بیا.
علی آقا ببینید تو این چند سالی که برسات دوستان ما هم رصد میکنن دیگه، هم شبکه وهابی که شما میگید اسمش رو بردید و شبکه های دیگر رو دوستان رصد میکنن، اینا اصلا سندی نشون نمیدن، اینا کتابی اصلا نشون نمیدن، هیچ سندی رو نشون، همینجوری میاد یه چیزی میگه. بعضی وقتا یه چیزی توی ورد من خودم دیدم توی ورد صفحه کامپیوتر چیزی رو تایپ کرده میاد اینو نشون میده، میگه همچی روایت اومده، ما اینا رو داریم اسنادش رو همینجا نشون دادیم تو شبکه جهانی ولایت. بعد ضمن این که ما همیشه میگیم آقا زمان قدیم مگه نمیگفتن نگهداری کتاب زاله؟ بعضی وقتا این شبکه‌ها شبکه‌های زالن، کسی باید بره این شبکه‌ها رو ببینه یا برای تحقیق و پژوهشه یا اینکه میتونه تشخیص بده، یعنی حرف حق رو از ناحق میتونه تشخیص بده، اهل علم، اهل تشخیصه. فلزا میگیم اگر واقعا کسی اهل علم نیست، اهل تشخیص نیست و اینا بیاد از ما بپرسه، از شبکه شیعی بپرسه، اونها که جز حرف گمراهی و حرف سیاهی چیز دیگه رو بیان نمی کنن. حالا اگر سوالی چیزی دارید آقای علی آقا بفرمید.
سوالم همین بود،
دقیقاً
حرفای شما
رو
هم دقیقاً همین حرفای شما رو
اونا
هم
میزنن. آقا علی الان ما همین شبهی که این کلیپی که آوردیم اون گفت که ولدن ابوبکر،
حالا شما برنامه رو گوش کردید؟ دیدید برنامه رو؟
نه من برنامه قبلیتون رو گوش دادم.
نه امشب
نه همین برنامه
قبلیم هم همونجور سند میاریم، ما از اونها کلیپ پخش میکنیم با سند جواب میدیم.
ببین تو همین کلیپی که اینا آوردیم، کلیپی که نشون دادیم ولدن ابوبکر، یک کتاب هم نشون نداد. ما الان تقریبا 15 تا 20 تا کتاب نشون دادیم، یک کتاب هم نشون نداد. بعد به دروغ گفت کتاب شیعی که کشف القمه آورده، بعد ما ثابت نشون دادیم کشف القمه اومده از کتاب اهل سنت نقل کرده، این میشه تدلیس، این آقا اومده تدلیس کرده، دروغ گفته به مردم.
من از بچه های اتاق فرمان یه لحظه خواهش میکنم اگر میشه این صفحه لپتاپ آقای هاشمی رو نشون بدن، این کتاب هایی که ببینید آقای علی آقا از کرمان الان شما صفحه تلویزیون رو میبینید؟
نه متاسفانه الان تلویزیون من هم نمیدونم چی شد، اصلا شبکه ها رفتن.
حالا بعدا تکرار رو ببینید، بیننده های دیگه دارن میبینن، نگاه کنید تمام این کتاب هایی که الان رو صفحه لپتاپ آقای هاشمی هست، نمیدونم 20 تا 15 تا 20 تا کتابه، تمام اینا مطالبی است که امشب ما آوردیم بیان کردیم نشون دادیم. چه اینا همچی کاری میکنن؟ کجا شما دیدید اینها این همه سند و مدرک؟ ببین ما یک کلیپ پخش میکنیم شاید 20 ثانیه باشه 30 ثانیه باشه ولی 45 دقیقه در موردش حرف میزنیم، سند میاریم، مدرک ارائه میدیم. شما کدوم اصلا اسمی از شبکه ولایت شما اونجا بیاد قطع میکنن تلفن رو؟ یک دونه سند نشون ندادن تا به حال، سند معتبر
نمیارن. در جلسه قبل بحث نماز جمع بین دو نماز
بله.
اون آقا گفت آقا نهج البلاغه ما از صحیح بخاری از صحیح مسلم براش رو بودیم که آقا پیامبر صلی الله علیه و آله نماز و رأس با هم میخوندن، نماز مغربش با هم میخوندن. شما ازش بخواد بگی آقا پس چرا در بخاری و مسلم اومده که پیامبر بدون هیچ گونه عذری، نه بارانی بود نه سفری بود نه خطر نه ضرر، دو نماز رو با هم خوندن.
درست.
این آقا رفته نهج البلاغه، مطلبی که هم هیچ گونه هم دلالت نداره، میگه ببین شیعه کافرن، شیعه اهل بدعتن، اونا نشون نمیدن. پس آقا علی یا اینکه حضرت عالی واقعا اون مقدار ادراک رو ندارد که تمیز بدید بین حق و باطل و راست و رو، یا اینکه خدای نکرده چیز دیگری هست که مثلا جواب آقایون جواب ندارن بگن، میگن آقا ما گیج شدیم. نه خیر، بس گیج شدن نیست. خب همین تماس گیرنده قبل از شما اهل سنت هم بود.
بله.
و گفت شما حقایق نشون میدی، شما
خب با اهل سنت هم هست. شما موضوعی که میگین دقیقاً همون موضوع رو من ندیدم که اونام بگن آقا نگاه الان این موضوع رو ما مطرح کردیم.
شما چقدر تحصیلات
کردن؟ علی آقا مثلا شما این موضوع مطرح کردین، اون اصلا هیچ موقع من ندیدم این موضوع رو مطرح کنه.
نه ببینید شما ندیدید، دنبال نمی‌کنید برنامه.
علی آقا شما ندیدید،
ما کلیپ آوردیم.
ما همین کلیپی که امشب پخش کردیم در مورد گفتن که امام صادق افتخار میکنه که از نسل کیه، این مال همین اخیرنه، یعنی مال چند ماه پیش نیست، مال همین روزای گذشته است. گویندش هم که معلوم بود کی بود دیگه، حالا من نمیخوام اسمش رو آنتن ببرم، شبکهش معلوم بود، گویندش هم معلوم بود، مال همین روزای گذشته است.
اساسا این برنامه فرکانس تاریکی در هر برنامه ما یک کلیپ ازشون میاریم نقد میکنیم، بعد شما میگید که حرفای ما اصلا هیچ گونه ارتباطی با اون چیزایی که اونها میگن نداره. مشخصه که شما برنامه اصلا نگاه نمی‌کنید، دنبال نمی‌کنید.
علی آقا شما میزان تحصیلاتتون چقدره؟ علی آقا
من دیپلمم بخش.
خب شما بیشتر مطالعه کنید، بیشتر تحقیق بکنید. اگر فکر میکنید یه وقتی اونها حرفی میزنن که باعث گمراهی شما میشه، اصلا ترجیح بدید که نبینید اون شبکه رو. چرا شما باید یک شیعه هستید این شکلی براتون جای سوال بشه؟ کاملا موضوع مشخصه. بازپخش برنامه ما هم عرض کنم که 4:50 بامداد امشب، 12:50 فردا است. شما یه بار ببینید لطفا همین برنامه فرکانس تاریکی رو، برید از اون شبکه‌ها هم بپرسید، بهشون زنگ بزنید اگر شما می‌بینید، آره تماس بگیرید، بگید چرا کلیپ‌های شبکه ولایت رو پخش نمی‌کنید، چرا سوالات اونها رو جواب نمی‌دید، چرا تا یه بیننده ای اسم شبکه ولایت رو میاره شما قطع میکنید. اینم ازشون بپرسید بد نیست. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خداحافظتون باشه. دیگه فرصت نمیدونم هست دوستانم متفر. بله من از محضر آقای بهادری عزیز عذرخواهی میکنم، بیننده گرامی که خب همیشه لطف میکردن، مرحمت میکردن، همراهی میکردن شبکه جهانی ولایت رو، مطالب خوبیشون هم استفاده میکردیم. انشالله در برنامه‌های بعدی خدمتشون خواهیم بود. جناب استاد هاشمی نکته ای هست بفهمید و الا که از حضور شما مرخص بشیم.
نکته خاصی نه، وقت هم تاکید بر این مطلب که ببینید برنامه ما مشخص هست، کلیپ میاریم و کامل شبهه رو جواب میدیم با استناد به کتاب‌های اهل سنت، منابعشون. اگر در کتاب‌های ما هم چنین شبهه باشن میان و جواب هم میدیم، کاری که اونها نمی کنن. اونها فقط میان مطالبی انتخاب می کنن که به نفع خودشون. ما کمال و تمام میاریم مطالب رو، اسکن شده و کتاب نشون میدیم، اما اونها این کار رو نمی کنن، نه اسکن نشون میدن نه کتاب نشون میدن. حقایق هم که در کتاب هاشون هست نشون نمیدن. کلیپ ما رو هم نمیارن که نقد کنن، بیارن کلیپ ما رو و نقد کنن.
من میخوام همینجا یه وعده ام بدم به بیننده هامون، برنامه بعدیمون تو همین برنامه زنده دوستان دنبال بکنن، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، چه دوستانی که براشون شبهه شده، در همین برنامه زنده تماس میگیریم به شبکه‌شون، ببینیم تلفن ما رو جواب میدن یا نه. اصلا وقتی ببینن شماره شبکه جهانی ولایت، شماره از قوم خلاصه روی خطشون میفته، اصلا پاسخ نمیدن. انشالله شما برنامه ما رو دنبال بکنید، برنامه بعدیمون تو برنامه زنده زنگ میزنیم بهشون، خط هم باز میکنیم، صدای بوق و اینا همه چی هم شما بشنوید، ببینیم واقعا اگر اینها اهل گفتگوان، اهل مناظرن، اهل منطق و سند و مدرک ارائه کردن هستن، ببینیم جواب تلفن ما رو میدن یا نه. اگر جواب تلفن ما رو دادن به صورت زنده باهاشون صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، بحث میکنیم. این قول رو به شما میدیم، انشاءالله تو برنامه بعدی اتفاق خواهد افتاد. بازم ممنونم از آقای هاشمی عزیز، از لطف و عنایت مرحمت دوستان بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
صلی علی